و اما رسانه ها اگر رکن اصلی یک پروسه دموکراتیک رسانه های آزاد و گوناگون باشند و کار رسانه ها در واقع اطلاع رسوندن به مردم هست، به وجود آوردن چالش ها هست، ما میبینیم که خب اکثر رسانه ها خصوصی هستند. من در مورد غرب دارم صحبت میکنم. اگر اینها بیزنس هستند، در واقع باید برنامه شون یه جوری باشه که مردم پسند باشه، و از طرف دیگه بایستی کاری بکنن که اونهایی رو که بایستی بهشون تبلیغ بدن بهشون تبلیغ بدن، در چه برنامه هایی نمیتونن داشته باشن که متغایر با منفعت اونها باشه. من مثال نمیارم، اگه خواستید بعضی مثال میارم چون طولانی میشه این قضیه. در امریکا در دهه 80 و 90 علاقه مردم به خبرهای جهانی کم میشه، در نتیجه روزنامه ها خبر جهانی خودشون رو از 10% به 2% تقلیل میدن و تلویزیون از 45% به 13.5%. همونطور که گفتم میبینیم که برای اساس اون چیزی که مردم دوست دارن داره انجام میشه، اون چیزی رو که در واقع اخبار و اون چیزی رو که مردم باید بدونن. من یه صحبتی رو از آماری رو از جان پیلجر میارم که در صحبت خودش در اینترنت کرده، من این رو واقعا خودم ویریفای نکردم. میگه در سال 1983، البته کسانی که جان پیلجر رو بشناسن بسیار آدم معتبری، استرالیایی هست و یکی از وزنه‌های سنگین در این مسئله هستش و خودش هم ژورنالیست هست، کتاب‌های خیلی زیادی هم نوشته. میگه در سال 1983 50 شرکت در واقع نیوز ایجنسی بوده. اینهایی که من میگم اینا هولسیلر هستن، اینا کسانی هستن که اخبار رو جمع میکنن. در سال 1983، در سال 2002 9 تا شرکت هستن، در حال حاضر 5 شرکت هستن. آقای روپرت مرداک میگه 3 تا شرکت باید باشن. در سال 1994، این باز به خاطر اینترستی بود که من داشتم، سیلویو برلوسکونی که نخست وزیر ایتالیا، اولین بار که نخست وزیر شد 85% تلویزیون های ایتالیا رو صاحب بود. قبل از سال 1996 در امریکا که تلکامیونیکیشن اکت بود، هر رسانه بیشتر از 12 ایستگاه رادیویی نمیتونست داشته باشه. وقتی که در سال 1996 این قانون رو برداشتن، در انگلیس هم برداشتن، در ضمن در استرالیا هم در مورد صحبت شدش ولی نتونستن انجام بدن. وقتی که این رو برداشتن، در امریکا یک شرکت دارای 800 ایستگاه رادیویی هست. 6 رسانه بزرگ در امریکا، تمام روزنامه ها، مجله ها، تلویزیون ها و رادیوهای امریکا رو صاحب هستن. در مورد رسانه ها که صحبت کردیم، یکی از مسائل رسانه ها که در جنگ خیلی ازش استفاده میشه اعلامیه است. من فقط دوتا آمار بدم. در جنگ اول گلف یا جنگ اولی که به عراق شد از طرف امریکا 29 میلیون اعلامیه انداخت که نصف اون برای سربازان عراقی بود و در نتیجه اون 80 هزار سرباز عراقی تسلیم شدن. در جنگ ویتنام برای هر ویتنامی 1500 اعلامیه انداخته شد. در نظر بگیرید در اون زمان 40 میلیون نفر ویتنامی بودند. کشته شده های ویتنام در ضمن 2 میلیون غیر نظامی و 1,900,000 نفر نظامی هستند. فیلم رو همه در جنگ دوم جهانی امریکایی‌ها، آلمان‌ها، انگلیس‌ها همه ازش استفاده کردند. ولی مال امریکایی‌ها موند. جالب به اینه که هنوز که هنوزه SBS فیلم جنگ دوم جهانی رو داره نشون میده. و این تمومی هم نخواهد داشت اینطور که معلومه. این پولش در ابتدای کار دلیلش این بود که 80 میلیون امریکایی در هفته در زمان جنگ می‌رفتن سینما و پنتاگون پول زیادی داد به هالیوود برای ساختن فیلم‌ها و این فیلم‌ها بعداً ادامه پیدا کرد چون بایستی ادامه پیدا می‌کرد. من یه نکته‌ای رو اینجا نوشتم، یک دو از دوستان ما فیلم هیروشیما رو نیومدن هفته پیش. جنگ در بمبی که در هیروشیما انداخته شد 200 هزار نفر در 10 ثانیه اول مردن. در ناکازاکی هم همینطور ساعتش 8:15 صبح در هیروشیما بود و ساعت 11 صبح در ناکازاکی. کسانی که در موزه هیروشیما رو دیده باشند واقعا تکون دهنده است. یکی از صحنه‌هایی رو که اونجا هست، من فکر نمی‌کنم کسی بتونه اونقدر تحمل دیدنش رو داشته باشه. بر صورت مخصوصا بچه‌هایی که در اون زمان ساعت رفته بودن مدرسه و جسدای اینا رو آب می‌آورد و مادرها روی پل وای می‌سادن برای دیدن اینا که ببینن که چی هستش. اینا رو در اگر کسایی که رفته باشن بسیار جالب هستش و خیلی همونطور گفتن تکون دهنده است، ولی هیچ فیلمی در موردش ساخته نشد. تنها فیلمی رو که من دیدم شخصا این فیلم فرانسوی بود که گفتم دوستان نتونستن نیومدن هفته پیش در نیو ساوت ولز آرت گالری نشون داده شد به نام هیروشیما مونامور و 10 اول فیلم نشون میده صحنه هایی رو از جنگ از انداختن بمب و چه اتفاقی افتاد. من در قسمت رسانه ها فکر کردم که در مورد اینترنت هم صحبت کنم. اینترنت مثل هر رسانه دیگه‌ای در ابتدای کار از آزادی خیلی زیادی برخوردار شده. البته کنترل کردنش هم خیلی سخت‌تر هستش نسبت به رسانه‌های دیگه، هرچند که چند هفته پیش لایحه سانسور اینترنت به مجلس امریکا رفت. حالا نمیدونم تا چند روزه بتونن این کار انجام بدن یا نه. من فکر کردم که حتما از آقای جولیان آسانج اینجا اسم ببرم، کسی که اخبار رو برای اولین بار خام به دست همه رسوند و به همین دلیل تن همه رو، اونهایی که سران کار هستن، همه رو تکون داد. در این نوع خبر پروپاگاندا صفر، درصد پروپاگاندا صفر است. به همین دلیل کنترلش کاملا ضروری هست و شاید هم به همین دلیل امریکا اینقدر مصرانه جلوی این مسئله ایستادگی میکنه. خب من حالا اومدم سر اصل صحبتی که میخواستم بکنم و اون پروپاگاندا و دموکراسی هست. من قضیه دموکراسی رو برای اولین بار از دست دادم. من اون جلسه رو که شما در مورد دموکراسی صحبت کردین من نبودم و پروپاگاندا و دموکراسی. این سوال برای من همیشه مطرح بوده که چرا در دموکراسی غرب مردم انگار که مسئولیت دارن نسبت به اخبار سیاسی، بی تفاوت. تا اون اندازه‌ای که من روز 8 اکتبر 2011 روزنامه‌شو نگه داشتم و به خودم آوردم اینجا، برکناری و کنار رفتن آقای راد رو نشون میده. کوین راد نخست وزیر استرالیا طبق داستانی که در اینجا نوشته شده، شب قبلی که از کار برکنار بشه روی میزش یک نامه میذارن که آقای در واقع رئیس اداره اتاق بازرگانی چمبر آف کامرس استرالیا، و این نامه در مورد کم کردن مالیات برای شرکت‌های بزرگ معدن استرالیا هست، برخلاف اون چیزی که آقای راد پیشنهاد کرده بود. کوین راد این رو امضا نمی‌کنه به خاطر اینکه میگه که مردم استرالیا باید سهم بیشتری از منابع زیرزمینی این کشور داشته باشند. فردا صبحش آقای کوین راد رو از کار برکنار می‌کنند. خانم جولیا گیلارد معاونش میاد روی کار. اولین کاری که می‌کنه امضای اون نامه هستش. در سال 1916 وودرو ویلسون اومد روی کار. رئیس جمهور امریکا ایشون می‌خواستش که ملت وارد جنگ اول جهانی بشن. ولی مردم امریکا به هیچ وجه رابطه‌ای بین خودشون و اروپا نمی‌دیدن، مخصوصا این مشغله و مشکلاتی که اروپا داشت. به همین دلیل یک هیئتی رو به نام کریل کمیشن ایشون ازشون خواست که مردم رو متقاعد بکنند. کریل کمیشن از همین پروپاگاندای انگلیس ها استفاده کرد. در عرض چند ماه مردم به خیابون ها ریختند، خودشون رو ناجی دموکراسی اروپا دونستند و وارد جنگ شدند. یکی از کسانی که توی این فیرل کمیشن بود شخصی بود به نام ادوارد برنیز. اسم خیلی مهمیه، حالا به نظر من خیلی اسم مهمیه. آقای ادوارد برنیز پیش خودش فکر میکنه که اگر ما خیلی راحت با پروپاگاندا تونستیم زمان جنگ مردم رو در عرض چند ماه نظرشون رو تغییر بدیم، خب در زمان صلح هم میتونیم این کار بکنیم. برای اولین بار یه دفتری باز کرد به نام دفتر پابلیک ریلیشن که روابط عمومی. ادوارد برنیز دایش زیگموند فروید بود. زن فروید در ضمن عمش میشد. خیلی سخت پیدا کردن این مسئله، برای اینکه دو تا مرد در واقع با خواهرای همدیگه ازدواج کرده بودن. وقتی که یک ساله بود پدر مادرش از اتریش میرن به نیویورک، درش ایشون رشته خبرنگاری رو میخونه در نیویورک و شروع میکنه به تجزیه و تحلیل کردن تئوری های فروید. وقتی که برنیز شروع میکنه تجزیه و تحلیل میکنه عقاید فروید رو، در ضمن در همون زمان هم داشته برای شرکت‌های بزرگ امریکایی که داشتن سریعاً بزرگ می‌شدن کار می‌کرد. میگه که اگر خواسته‌های درونی افراد، قسمت آنکانشس رو دارم صحبت می‌کنم، حالا بعضی‌ها خواستین صحبت می‌کنیم، آقای حسینی پور اینجا نیستن، می‌تونستن ایشون شاید توضیح بیشتری بدن. قسمت پایینی غیر ارادی رو من دارم صحبت می‌کنم. میگه اگر خواسته‌های غیر ارادی بتونیم با یه جنسی با یه کالای اینو ارجاع بکنیم، اون کالا فروش میده. زمین ناخودآگاه. و مسئله اینه که هستش تا اون زمان ماشین رو وقتی میخواستن بفروشن به استحکامش و به موتورش داشتن نگاه میکردن. یعنی تبلیغ در مسئله استحکام ماشین بود و موتورش بود. برنیز گفتش که ماشین سمبول سکشوالیتی مرده. کلن تغییرات اساسی پیدا شد در تبلیغات. تا اون اندازه که تو همین امروزی که ما اینجا نشستیم در مجله هایی که مربوط به ماشین میشه و آقایون فقط نگاه میکنن یا شوهایی که مربوط به ماشین میشه از خانمایی که بیکینی پوشیدن استفاده میکنن. البته ابتدای کار از تبلیغات از این مسئله استفاده کرد، بعدها چون خانم ها ماشین میخرن در تلویزیون در چه استفاده نشد در اون قسمت، ولی هنوز داره استفاده میشه. کار دیگه ای کرد بالا بردن مصرف سیگار در خانم ها بود. یکی از شرکت ها ازش خواستش که مصرف سیگار در خانم ها ببره بالا. باز برنیز با چند تا از سایکوآنالیست‌ها صحبت کرد، مشورت کرد و در یک پریدی که در نیویورک بود، دخترهایی که جلوی پرید بودن از زیر دامنشون بسته های سیگار رو در بردن و شروع کردن به سیگار کشیدن. از قبلش هم برنیس به یه سری خبرنگار گفته بود که بیان عکس بگیرن و بعدش گفتش که سیگار مشعل آزادی زن هاست. ثابت کردن این مسئله زیاد کار سختی نیست، ولی جاش اینجا نیست و من حتما باید خیلی بیشتر از بالای 21 سال باشین تا من بتونم توضیح بدم این مسئله رو، ولی ایشون توضیح دادن و خیلی سریع این ارتباط سیگار و آزادی خانم ها باعث شد که مصرف سیگار در خانم ها سریعا بالا بره. یکی از کارهای دیگه ای که کرد شرکت مردم عادی در بازار سهام بود. تا زمان کسانی که در بازار سهام شرکت میکردن کسانی سرمایه دار بودن بیشتر و ایشون چون برای بانک ها کار میکرد این رو رایج کرد. من اینجا شاید بگین که خب حالا با پروپاگاندا چه ربطی داریم، ما اینجا چه این داریم صحبت این میکنیم. من یه مثلث کشیدم برای خودم که رأس این مثلث رو دموکراسی گذاشتم. یه طرفش کانسیومریزم مصرفی بودنه، یه طرفش هم پروپاگانداست. حالا من همینجوری که دارم میام صحبت میکنم شما میبینید ارتباط اینها رو میبینید و چجوری ما به در واقع دموکراسی میرسیم. این صحبتی رو که من کردم در واقع شروع ماس پروداکشن هستش، اگر تولید توده هستش. ما ماس پروداکشن در سالهای 20 به وجود میاد و اولین شرکت هم شرکت فورد هستش، ولی آقای برنیس هستش که این رو به وجود میاره با پروپاگاندایی که میکنه و کاملا محصول رو در واقع تولید رو سریعا بالا میبرند به خاطر اینکه بزرگ میشن این شرکت ها. یا آقایی به نام پال میزر که برای لیمن برادرز کار میکرد، من بهتره که حرف خودش رو بگم اینجا چون حرف خیلی جالبی هست، در همون زمان دنبال روی برنیس هستششون. میگه ما باید امریکا را از احتیاج به فرهنگ خواسته انتقال بدهیم. مردم باید تعلیم ببینند که بخواهند، تا آن اندازه که هنوز جنس قبلی مورد استفاده هست آن را کنار بگذارند و جنس جدید بخرند. خواستن مردم باید بر حس احتیاج آنها غلبه کند. ما در حال حاضر بعد از 80 سال داریم دقیقا همین کار میکنیم، از لباس گرفته که هنوز داریم رنگ جدید میاد من این رنگ رو میخوام، تا موبایل فونی که هنوز خوب کار میکنه چون موبایل فون جدید اومده بایستی موبایل فون جدید بگیریم. والتر لیپمن که دین اسکول ژورنالیسم بود در امریکا، اون یه حرف جالبی میزنه، میاد میچسبونه اینا رو به هم دیگه، وارد سیاست میشه. حالا میگه که توده آدم ها تحت تأثیر نیروهای غیر منطقی ضمیر ناخودآگاه خود عمل میکنند. حرف فروید. به همین دلیل به توده مردم برای پشتوانه دموکراسی نمیشود اعتماد کرد و این اصل اساسی که توده مردم پشتوانه دموکراسی است غلط است. او میگه باید یک عده خاصی با استفاده از پروپاگاندا این گله سرگردان را کنترل و هدایت کنند. حرف لیپمن در واقع همون حرفای برنیس هست به یه صورت دیگه که داریم واردش میشیم الان. من یک جمله رو از فروید بگم چون حرف فروید هم شنیده باشیم، فقط یه جمله هستش. فروید بعد از جنگ اول جهانی و انقلاب روسیه مینویسه در جنگ این نیروهای درونی غریزه حیوانی ما آزاد می شوند و باید همیشه آن را کنترل کرد. یه حرف خیلی جالبی می زنه، میگه که همیشه یک حس حیوانی زیر تمدن داره حرکت می کنه. برنیز یک کتابی رو می نویسه همون موقع به نام Engineering of Consent یا مهندسی خوشنودی و مطلب خودش رو خیلی قشنگ بیان میکنه. میگه به خاطر خواسته های درونی افراد، ببینید ما داریم در مورد یک بحث داریم صحبت میکنیم الان، به خاطر خواسته های درونی افراد دموکراسی حقیقی امکان ندارد، هرچند که با مصرفی شدن مردم تصور دموکراسی با آنها داده می شود. به خاطر اینکه مصرفی بودن می تواند خواسته های درونی افراد را ارضا کند، خود مردم در کنترل نیستند بلکه خواسته های آنها در کنترل هستند. اسمش رو گذاشت کانسیومر دموکراسی و در کتاب پروپاگاندای خودش در سال 1928 ادامه میده. زیر نفوذ در آوردن عادات و عقاید مردم عادی به صورت ارادی و هوشیارانه یکی از مهمترین رکن‌های جامعه دموکراسی است. آنهایی که استادانه با پروپاگاندا این مکانیزم جامعه را زیر نفوذ خود در می‌آورند، همان دولتی است که دیده نمی‌شود و عملاً کشور را اداره می‌کنند. ما اداره می‌شویم عقاید و نظراتمان، آنچه که دوست داریم و یا نداریم، به وسیله آدم‌هایی که هیچ وقت اسمشان را حتی نشنیده‌ایم. من در اینجا یک مثال خیلی کوتاهی آوردم قبل از که ادامه صحبتش رو بگم. یک هیئتی به نام Council on Foreign Relations در امریکا تصمیم گیری خیلی عمده امور خارجی امریکا رو انجام میده. در این گروه چند نفر از سناتورها هستند، چند نفر از کنگره هستند، آقای از رئیس لاکید مارتین هستش که اینا همه از سازی هستند، رئیس بوئینگ هستش و وزیر امور خارجه هم هست. چون این وزیر امور خارجه همیشه که نیست، با پرزیدنت ها عوض میشه، این هم یکی از اجزای این هیئت. شاید برنز داره در مورد این صحبت میکنه، ولی فکر نمی کنم در اون زمان برنز در مورد این صحبت میکرد. بیشتر داره در مورد پروپاگاندا صحبت میکنه و کسانی که کنترل میکنن اون پروپاگاندا رو. برنز ادامه میده ببخشید. برای آنکه جامعه از نظر سیاسی و اقتصادی خوب کار کند، مردم عادی باید قبول کنند که تنها افراد کمی از جامعه هستند که آگاه به مسائل سیاسی و اقتصادی هر جامعه می باشند. این افراد برای قانع کردن مردم باید از پروپاگاندا استفاده کنند. اینایی که من گفتم تا سال 1929 هست. یه وقفه ای میفته این وسط. سال 1929 استاک مارکت کرش میکنه، سقوط بازار سهام، اوضاع امریکا رو تو اندازه به هم میریزه. اون موقع آقای هوور هستش، هربرت هوور هستش روی کار. هربرت هوور در ضمن چیز خیلی قشنگی داره، امریکایی‌ها رو میگفته ماشین های خوشحال. خیلی جالب بود برای من تا اینکه سال 1933 روزولت میاد روی کار. روزولت که میاد روی کار، روزولت بانک ها و شرکت های بزرگ رو مقصر اساسی این سقوط اقتصادی در امریکا میدونست. به هم دلیل پولی رو که مال دولت بود هیچیشو به این صنایع بزرگ امریکا نداد. همه پروژه ها رو خود دولت انجام میداد، پروژه های زیربنایی بودند و با مدیریت خود دولت بود. به همین دلیل پروپاگاندای خیلی زیادی بر علیهش در اون زمان شد به وسیله سرمایه‌دارا. و روزولت از پا ننشست، بر علیه اونا شروع کرد به پروپاگاندا کردن. به مردم یاد داد که چه شکلی پروپاگاندای اینها رو شناسایی بکنید. از آقای جورج گالاپ که اونایی که توی چیز باشن این گالاپ پول که الان هنوزم هست از اون زمان میاد. جورج گالاپ برای دانشگاه کار میکرد، توی کارهای اجتماعی بودش. از اون میخواد که مردم، خواسته های مردم رو ببین چیه. این کار رو روزبلت میکنه. برخلاف حرفایی که برنیت میزد، روزبلت میگه که نه، برخلاف حرفاش میگه که مردم میتونن در تصمیم گیری دولت سهیم باشن و برای مردم احترام زیادی قائل بود روزبلت. 1939 که در واقع اول جنگ هستش، در نمایشگاه جهانی در نیویورک جنرال موتورز یک برنامه‌ای رو به وجود میاره به نام دموکراسیتی. اسمش رو ببینید چجوری استفاده کردن، که این شهریه که آینده ای امریکا رو نشون میده، ولی اسمش رو میذاره دموکراسیتی. و حرفشون این بود که دموکراسی بدون سرمایه‌داری نمیتونه وجود داشته باشه. این حرف اصلیشون. برنیت در این کار بسیار سهیم بود. جنگ شروع میشه، سال 1945 جنگ تموم میشه و آقای روزولت هم میمیره. بوده 5 ماه 6 ماه قبل از اینکه جنگ تموم بشه به طور آفیشالی در واقع. خرابی های جنگ، کشت و کشتاری که در جنگ بود، دو مرتبه مسئله رو برمیگردونه به این گروه آقای برنیت که میگن تمام این مشکلاتی که در جنگ به وجود اومد به خاطر همین خواسته های درونی انسان هستش که فروید گفته بود که اگر کنترل نشه باعث خرابی میشه. شرکت‌های بزرگ ازش حمایت کردند و جلو رفت. CIA در سال CIA به لیست آقای برنیت پیوست، از مشتری‌های آقای برنیت شد. یکی از کارهایی که آقای برنیت کرد در سال 1953 در گواتمالاست که دولت، حالا من چون ایران همه میدونن دیگه در موردش صحبت نمی‌کنم، در گواتمالاست سال 1953 که باز آقای دالاس، جان فاستر دالاس هستش و آلن دالاس که برادرش هستش و رئیس CIA هستش در اون زمان، دولتی که میاد در گواتمالا روی کار، یک دولت دموکراتیک هستش، از آقای برنیت میخوان که ما میخوایم این دولت رو از بین ببریم. برنیت با یک گروه خبرنگار میره به گواتمالا، در اونجا یک راهپیمایی راه میندازه بر ضد امریکایی ها با پلاکارد هایی که خودش درست کرده بود و به خبرنگارها میگه که عکس بگیرید. عکس میگیرن، فردا این اخبار در امریکا منتشر میشه و زیرش مینویسن که این دولت یک دولت دست نشونده روسیه هستش و گواتمالا جای پای حمله امریکا شوروی به امریکا خواهد. به همین دلیل گواتمالا رو بمباران کردن، ولی مردم گواتمالا زیر بار نرفتن، هرچند که دولتشون ساقط شد. این جنگ ها ادامه پیدا کرد و سالیان سال ادامه پیدا کرد. یکی از بزرگترین رزیستنس هایی هستش که در اون قسمت امریکا بوده، در واقع امریکای مرکزی، و در نتیجه بین 180 تا 250 هزار نفر در این مسئله کشته شدن. بعد از سالهای 70 مسئله یه مقدار تغییر پیدا کرد، چون به وسیله کامپیوتر میشد تولید رو کوتاه مدت کرد و متفاوت، در واقع ورایتی به وجود آورد، فردیت به وجود آورد، اندیویژوالیسم. این مسئله بسیار مهمی هست به دلیل اینکه لایف استایل رو به وجود آورد. افراد با لباس پوشیدنشون، با نوع ماشینی که سوار میشن، حتی با سابربی که زندگی میکنن، وارد یک گروه و دسته بخصوصی میشن. الان میبینیم که این مصرفی بودن با چسبیدن به شخصی بودن بسیار قوی شد. اگر خواستیم بعدا در مورد صحبت میکنیم، من برای پایان بردن به این قسمت و نتیجه گیری از صحبتهایی که میکردم، جوزف گوبل که صحبتش کردم در زمان هیتلر، جمله ای داره، میگه خواسته های مردم را میشود با پروپاگاندا به کانال های انداخت که دولت میخواهد. ولی بعدها دیدیم که چه در کشورهای کمونیستی و چه در غیر و چه غیره، پروپاگاندا به خودی خود جوابگوی این خواسته ها نیست و نمیتونه باشه.
یک ساعت
در واقع من اینجا نوشتم با حرف تنها نمیشه مردم رو گول زد. پس به حرف برنیز برمیگردیم، چه تئوری فروید رو قبول داشته باشیم یا نه به نظر من مهم نیست. شاید استفاده از تئوری های فروید برای ادوارد برنیز هم در واقع یک شگردی بیشتر نبوده، یک شگرد کار بود، ولی کانسیومر دموکراسی هست و جواب داده، مخصوصا زمانی که فردیت مصرفی هم بعد از سالهای 70 اون اضافه شد و لایف استایل رو همونطوری گفتم به وجود آورد. این شاید در حال حاضر حقیقت دموکراسی غرب هست. سقوط بازار سهام در سال 2007 نشون داد که دیگه از روزولت ها خبری نیست، کاملا مسئله یک طرفه است و به همین دلیل پول های دولت برای در واقع بازسازی اقتصاد باز هم برگشت به مقصرین که بانک ها و شرکت های بزرگ بودن. داریم من اینجا نوشتم که شاید همه مردم قبول نکرده باشن این مسئله رو، نه این که دموکراسی هنوز شاید یه عده‌ای دنبالش به معنای واقعی هستند. حداقل باید گفت که طبقه روشن فکر، فکر جامعه این کبود رو باید حس بکنه، ولی روشن فکرها هم به نظر میرسه از سبک و شیوه زندگی مصرفی که به اون رسیده اند نمیتونن صرف نظر کنند و خوشحال تن به یک سازش میدهند، سازشی که تکیگاهش پروپاگانداست، پروپاگاندای دولت هست. این پروپاگانداها را اکثرا روشنفکران به عنوان یک راه فرار پذیرفتند و برای خودشان در رسانه ها تجزیه و تحلیلش هم میکنند. به همین دلیل مردم در مورد سیاست‌های دولت مسون شدند و بی‌تفاوت. من صحبت خودم رو با دو خط از هارولد پینتر تموم می‌کنم که جایزه نوبل سال 2005 رو برای انگلستان برد در رشته ادبیات. این دو خط از نطق قبول جایزه نوبل آقای هارولد پینتر هست که نه تنها در بی بی سی لندن، در هیچ رسانه‌ای در انگلستان پخش نشد، شاید هم برنامه‌های ایرانی ارجحیت داشته باشند. پینتر میگه که اما هیچ کس نمی‌داند. این حرف رو پینتر در مورد جنگ هایی که اخیراً اتفاق افتاده گفته. در سال 2008 فوت کرد متاسفانه پینتر. این رو در زمان خودتون حساب بکنید، از افغانستان گرفته تا عراق گرفته، در مورد این جنگ ها داره صحبت میکنه و قبلش حتی. اگر ندیدید واقعا من فکر میکنم یکی از چیزهای خیلی جالب باشه دیدن این نطق که خودش میکنه و مریضم هستش وقتی این نطق رو میکنه. او در مورد این وقایع میگه اما هیچ کس نمیداند، انگار که چنین اتفاقی هیچ وقت نیفتاد، وقتی که میفتاد هم انگار که هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی نیفتاد چون علاقه به چنین خبری نیست. خیلی متشکرم.